در بساتش جزایی نداشت، علی داشتان را که شاهی نداشت.
و کمتر کسی به این پرداخته که امامت رو در مقام ثبوت بررسی بکند و خود بشناسد. و امامت در مقام ثبوت اگر نگوییم اهم است، لااقل هم ردیف است در بحث ارزشی با امامت در مقام اثبات.
به دور امیر کرم گشتم، 110 قدم در حرم گشتم.
زدم مفهوم امامت قابلیه که باید به چپ نری، به راست نری، جلوتر از امام حرکت نکنی،
اینا همه منفیست، عقب نیفتی. و لازم لکم لاحق، پشت سر امام حرکت کن.
صدازت پریشانیت با علی، اگر خست جانی بگو یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیما مولانا بقیت الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله. بحث دومی که باید خدمت آقایون به عنوان چینش مقدمات لازم ارائه بشه این است که مسلم است که در فرهنگ اهل بیت هیچ کاری نداریم این که مخالفین یا اهل سنت یا کی چه میگوید و چه نمیگوید. ما ایمو فرهنگ اهل بیت، ما ایمو روایات و ادعیه و زیارات رسیده از اهل بیت به ما. در آثار و تراث اهل بیت هرچه بررسی بکنید میبینیم که اهل بیت معرفت الامام را منوط دانستند به معرفت النبی، درسته؟ مشروط دانستند، مبتنی دانستند. اللهم عرفنی نفسک و انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک ف انک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. و در روایات چندی و در ادعیه این فراوان آمده که معرفت الامام منوط است به معرفت نبی. در روایت خود حضرت رضا هم که عرض کردیم حدیث الامامه هست، حضرت رضا فرمود الامامتون خلافت الله عز و جل و خلافت الرسول. خب شما تا الله را و تا رسول را نشناسید، خلیفه‌ش را هم نخواهید شناخت. این بحث کاملا عقلی است. بنابراین در اصل بحث امامت ما امامت را و معرفت الامام را و الامامت الالهیه را به ماهیهیه مبتنی می دانیم بر معرفت و شناخت شؤونات و مناسب و خصال نبی که این شخص خلیفه اوست. این منطقی است. این یک بحث. بحث دوم این است که ما می دانیم که امام از سوی امام است، امام الانس والجنه. از سوی خلیفت الله است، امین الله است، حجت الله هست، سر الله هست، معصوم است. بگید المعصوم من الزلل. و شؤونات و کمالات دیگر، مثلا وصی و رسول الله است، آنچه که اشتباه میشه این بحث رو کاملا دقت بفرمایید، آنچه که اشتباه میشه این است که به جهت این که از جهت مصداق این مفاهیم در شخص شخیص امام مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام جمع است، گاهی اشتباه میشه این مفاهیم به جای هم. آنچه خوبان همه دارن امام تنها دارد، تمام این شؤونات در امام جمعه، همه اینها مصداقاً در امام تجلی پیدا میکند. اما معنیش نیست که این مفاهیم با هم یکیست. و این مفاهیم هم گاهی با هم استلزام دارن، یعنی لازمه وصی و رسول الله بودن، لازمه امامت الهیه عصمت هست، لازمه خلیفت و رسول بودن عرض کنم خدمت شما وصی و رسول هم هست. اما مفهوم وصایت با مفهوم خلافت فرق میکند، مفهوم خلافت با مفهوم امامت فرق میکند، مفهوم امانت الهی رو داشتن با مفهوم عرض میشه. لذا برخی گاهی ممکن از اینها در کسی باشد و بعضیش نباشد. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها امین الله هستن، حجت الله هستن، سر الله هستن، معصوم هستن، اما امام نیستند. حتی مقام ولایت ولی الله بودن، حضرت زهرا مقام ولایت کبرا هم دارد. متن زیارت حضرت زهرا رو بخوانید: یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک ووجدک لممتحنک صابره. آخرش میرسه به این که لنبشر انفسنا بان قد طهرنا به ولایته، که پس حضرت زهرا صاحب مقام ولایت هستن، صاحب مقام حجتیت هستن، ولایت دارن، حجت هستند و جدتنا فاطمه حجت الله علینا اسمت دارند. عرض کنم خدمت شما که سر الله هم هستند، امینت الله هم هستند، این مقامات رو دارن اما امامت رو ندارند. وصی و رسول الله هم نیستن. پس این مفاهیم با هم استلزام ممکن است داشته باشند، گاهی ممکن استلزام نداشته باشند. مستاقن در امام جمعن. اون اشتباهی که از حیث علمی میشه این است که ذهن بسیاری از کسان این مفاهیم رو به جای هم اشتباه میگیرن و قدم نخستین و قدم اولیه و بسیار مهم در معرفت الامام به ماهیه، در معرفت امام در مقام ثبوت، که صرف نظر از این که کسی منکر امام هست یا نیست، که به نظر بنده اگر درست مقام امامت تصویر بشه و تصور بشه اصلا منکری نمیمونه، چون بحث برمیگرده به فطریات و به عقلیات، که منکر اون منکر بدیهی عقلی است، منکر اون منکر عرض میشود که فطریات انسان میشه. چون شور و شعفی هست در اثبات امامت باعث میشه که این مفاهیم رو ما به جای هم اشتباه بگیریم. اولین قدم ما بررسی مفاهیم الامام است، مفاهیم الامام است که از اینها میتوانیم تعبیر کنیم به مفاهیم الامامه، می توانیم تعبیر کنیم که این تعبیر دوم ادقه به مناسب الامامه. که اینا منصب های امام است، شؤونات امام است، یا می توانیم تعبیر کنیم به شؤون الامام. و خدا حفظش کند آقایی داریم به نام آقای مظفری ورسی. ایشون از دانش آموختگان بنیاد فرهنگ جعفری هستند و بنیاد تخصصی امامت. بنده یک زمانی سر کلاس همین بحثی رو که الان خدمت شما دارم عرض میکنم گفتم و ایشون رفت این بحث رو یک کتاب کرد، خیلی گسترده تر کرد. ما سرنخا رو گفتیم، ایشون تحقیقات کاملی کرد و الان یک کتاب حدود 400 صفحه چاپ شده. من متاسفانه عجله داشتم تو آمدن یه مرتبه حرکت کردیم، ولی دوست داشتم این کتاب رو برای تک تک آقایون بیارم و تهیه کنیم که بعداً روی این کتاب مطالعه کنید و حتی مباحثه کنید، چون خیلی ذهنتون رو باز خواهد کرد و در اون کاری که می‌خوایم بهش و مهمی که می‌خوایم بهش دست بیازیم یک کمک شایان خواهد کرد. شیخ حیدر مظفری ورس ایشون همین بحث رو نوشت، یعنی تک تک این مفاهیم رو جدای از هم نوشتن و کتابی شده و انشالله این رو تهیه میکنیم توسط مؤسسه قدیرستان و این مرکز تخصصی خدمتتون داده میشه. پس قدم اولی این است که ما مناسب الامامه رو بشناسیم، این قدم اولی مهم است. و در این بحث ما یک قدم بزرگی برداشتیم به درک همون مفهوم امامت و مقام امامت، که نگیم به تعبیر آقا که مثلا امام بعد از خداست دیگه، الهی شد حالا این که بعد از خدا هست کی هست و چه کاری رو بر عهده دارد. و تمام مدرسه زیارات ما همینو میخوان بگن. خاطرتون هست بنده در منبرها هم عرض کردم مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اهل بیت سه مدرسه برای ما باز کردن، سه مدرسه، خیلی تعبیر قشنگه، سه دانشگاه. یک مدرسه حدیث که واضحه، قال الصادق و قال الباقر، مدرسه حدیث دو، مدرسه دعا. یعنی اهل بیت در مدرسه دعا به ما فهمانیدند، محبت کردند که ما بیاموزیم که اسماء الله چیست، ادب خواندن خدا چیست، آداب دعا چیست، چه چیزهایی از خدا خواستنی است. مثلا یکی از طریقاتی که میتوانید بکنید این است که برید، بنده خودم این کارو کردم، خیلی هم شیرینه، برید تحقیق کنید با این نرم افزارهای کامپیوتری که دارید، بزنید اللهم انی اسالک. خب بعدش چی آمده؟ نه، کلن بررسی کنید که در تمام روایات اهل بیت بعد از اللهم اینی از الوکه ها چی خواستن. بعد میتوانید اصلا یک مقاله بنویسید، یک کتاب بنویسید که چیزهای خواستنی. مثلا فرض بفرمید که صوفیان گفتن که آقا مثلا ما رزق از خدا نباید بخوایم، دنیا از خدا نباید بخوایم. اهل بیت عکسش رو گفتن، اللهم اینی از الوکه رزقن واسعن هنیعن مریعن سبن سبا. این خواستنی است پس از خدا. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت او. اهل بیت نه، گفتن بعد از نماز بگو اللهم انی اسالک الجنه و اعوذ بک من النار و زوجنی من حور العین. صوفیان در فرهنگ خودشون این حرف سخیف دارن که آدم بیاد از خدا مثلا حور بخواد. بله بله، چرا؟ چون حور رو نمیخوام برای شهوت، حوری میخوام که نشانه خداست. مثلا من اگر بگم که آقا خیلی دوست دارم امام زمان به من یک انگشتر بدن، یعنی از امام زمان نقره میخوای؟ هر حسابی واسه نقره نیست اصلا، واسه انگشتر نیست، واسه این است که آنچه از دوست میرسد خوب است. اگر امام عصر شما به شما یک انگشتر دادن، بله، گفتن این انگشتر من رو بگیر، این رو خودم به تو هدیه میدم به عنوان اظهار محبت، این چقدر ارزش داره؟ چقدر شما اینو میبوسید؟ چقدر بهش علاقه‌مندید؟ اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. یه موی محاسن مبارکشون رو بکنن بگن این مال تو به عنوان محبت. بعد آدم بیاد بکنه از امام زمان یک تار مو خواستی؟ و تو نمیفهمی؟ اون بحث حورش هم همین. اللهم اینی اسئلو که بعدش همه چی خواستن از خدا؟ اینو تحقیق کنید، خیلی زیباست، یه مجموعه عظیمی فراهم میشه. خب پس در مدرسه زیارت اهل بیت به ما میآموزند که اسماء الله چیست، ادب دعا چیست، آداب دعا چیست، چه چیزهایی از خدا خواستنی است و چه چیزهایی پناه بردنی است به خدا، استعاذه. که اهل بیت از چه چیزهایی به خدا استعاذه کردند، استجاره کردند. واعذنی من الفقر والفاقه و من سوء المنظر الى الاهل والمال والولد. خویی بس. پس مدرسه دوم مدرسه دعاست. مدرسه سوم که الان مورد نظر ماست، علامه امینی میفرماند مدرسه زیارت است، که این همه زیارات معصوره از اهل بیت، زیارات مقیده مطلقه، زیارات جامعه، زیارات غیر جامعه، زیارات مخصوصه، این یک مدرسه زیارت باز کرده. شما بیا در مقابل در یکی از این هفت شهر عشق در مقابل ذریح ما بیست و بگو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، این همه زیارت بخون، السلام علیکه یا سر الله، السلام علیکه یا نور الله، زیارت حضرت جواد، که چی میخوای امام رو به خودش معرفی کنی؟ نه، در کنار مرقد نورانی اهل بیت که محبت و منزل عنایت رحمت رحمانیه و رحیمیه خداونده است، میگن این عبارات و واژگان رو تکرار کن که بر معرفت الامام شما اضافه کنن. در مدرسه زیارت ما معرفت الامام میآموزیم. به ما هیه هیه، یعنی صرف نظر گور پدر هر کسی که میخواد قبول داشته باشه یا قبول نداشته باشه، منم و امام من یبن رسول الله، من معتقدم شما سر اللهید، معتقدم شما حجت اللهید، امین اللهید. و میبینید که این گلواجه هایی که همه اشاره داره، عمده زیارات اشاره داره به این عباراتی که گفتیم، اشتباه هست میکنن؟ به مناسبی که دارن، به مفاهیم الامامه، به شؤون الامام. عمده مدرسه زیارت پیامش اشاره به شؤونات امامت است. پس هر چی در شؤونات امامت جرف بیندیشیم، مطالعه کنیم، تدبر کنیم، معرفت الاماممون بالاتر رفته.
همین صوفی زیارت
می‌خونه؟ بعدی این هم از جهله، این از غروره، این از عجبه، از میشود جهل مرکبی است که فکر میکنه چیزی بلده. خودم ما خودم، ای خدا من راز من تطهیر کن، عشق را در چشم من تخطیر کن. این منیت و عجبه که اونها رو به این روز انداخته. بایزید بسطامی بهش گفتن که پیغمبر اکرم، بایزید بسطامی بهش گفتن پیغمبر اکرم در محشر لواء حمدی دارد که انبیا در تحت لواء اوید. گفت لواء من اعظم از دست لواء رسول الله. مدرک تذکرت الاولیاء فرید الدین عطار. چون مجلس هم به نام حضرت زهرا، شیخ فرید الدین عطار در کتاب مصیبت نامه، عطار چند تا کتاب داره، یکی تذکرت الاولیاء است، در کتاب مصیبت نامه میگه بله فدک رو ابوبکر از فاطمه زهرا گرفت، اما قصد نکرد. علت گرفتن فدک از فاطمه زهرا این بود که به همون میزانی که پیغمبر محبت داشتن به فاطمه زهرا، ابوبکر محبت داشت به فاطمه زهرا. از شدت محبتش فاطمه زهرا فدک ازش گرفت. چرا گرفت؟ برای اینکه زهرا را دوست داشت، نمیخواست دل زهرا به دنیا میل پیدا کنه. نه واقعا چقدر مظلومیت. بعد ببینید توجیهش چیه، میگه که پیغمبر اکرم، مگر روایت نقل نکردید که پیغمبر اکرم وارد خانه زهرا مرضیه شدن و دیدن گردن بندی به گردن آویخته و پرده ای بر در، و پیامبر روی ترش کردن تا اینکه فاطمه زهرا این هر دو رو کند و صدقه داد. پس پیغمبر در حد یک گردن بند در یک پرده نمیخواست زهرا دنیا داشته باشه که میلش به دنیا باشه. ابوبکر خلافت که بهش رسید فدک رو گرفت و دل زهرا مطمئن بود. چی میگن این روافض؟ این حرف شیخ فرید الدین عطار نیشابوری است. آن فرید الدین فرید الکفر بود.
این روایت برای عایشه
است، نه برای حضرت. چی؟ حالا من میگم آخه شیخ نه، اصلا اصل حرف اینه که گیریمون باشه کی فدک رو به فاطمه زهرا داده؟ حضرت عطار. چون تو اصلش رو قبول کردی که فدک دست حضرت زهرا بود، مال حضرت زهرا بود، ابوبکر گرفت. خب کی داده؟ همون پیغمبر. حالا شما کاسه داغتر از آش شدی. پیغمبر وقتی میداد نمیدونست که دل زهرا متباید میشود یا نمیشود. این چرنده. یعنی ابوبکر و عمر هم از قبر اگر در میآوردن، خودشون همچین دفاعی از خودشون نتونستن بکنه. این که حضرت رضا می فرماید من ذکر انده و صوفیه فلم ینکر هم به لسانه و قلبه فلیسه منا و من جاهد صوفیه فکه انما جاهد بین یده رسول الله. خبیصا این هست. اول حسن خرقانی میگه لواء من از لواء پیغمبر در روز قیامت بلندتر است و لواء پیغمبر زیر لواء من. ببخشید با یزید بسطامی. مدرکش هم عرض کردیم کجاست؟ تذکرت الاولیاء. او یک غلطی کرده، یک جفنگی گفته، بعد عطار آمده رو به عنوان یک کرامت، به عنوان یکی از مناقب، به عنوان یکی از جملات کسا آورده. خب ما رسیدیم به این که معرفت الامام به ماهیهیه، معرفت الامام به ماهیهیه آغاز قدم نخستینش تفکیک این مفاهیم و درک عمیق و دقیق این مفاهیم هر کدام در جایگاه خودش هست. اما درک این مفاهیم باز منوط است به این که شما وقتی میخواهید مناسب الامام را بشناسید، مناسب الامامه، باید مناسب النبوه را بشناسید. به چه جهت؟ به جهت اینکه الامامتو خلافت الرسول. باید اول مناسب رسول رو بشناسید که کسی که میخواهد تکیه بر جای پیغمبر بزند، پیغمبر چه جایگاهی داشته، چه منصبهایی داشته، چه ویژگیهایی داشته که کسی که میخواهد جانشین پیغمبر بشود همون صفات رو باید داشته باشه. به خصوص که پیغمبر اکرم ما نبی است، النبی و رسول است و سفیر الله است، بله، و امام است. امام اول پیغمبر، ائمه اثنا عشر امامان بعد از پیغمبرند، اما خود پیغمبر اکرم صاحب امامت الهیه مطلق است. پیغمبر اکرم امام است. بنابراین باید دید ویژگی هایی که در پیغمبر اکرم بوده، مناسب النبوه، مناسب النبوه هم که داره میگیم مناسب خاتم الانبیا در حقیقت. والا یک نبی ممکنه باشه که علمش محدود به همون قریه و دیار خودش باشه، اسمتش در همون حد باشه، که بر روی زمین چند تا رشته کوه هست، چند تا قله هست، فراوان همه هم تپن، همه هم قلن، همه هم کوهن، اما در یک درجه نیستن. 124,000 پیغمبرن، اینها همه معصومن، اما قله های اسمت اینها در یک حد نیست. ذروه اولیا یعنی اون ستیق بلند بلند بلند، این 14 معصومه. آیا 14 معصوم 14 معصومه؟ نه، 124,000 پیغمبر هم معصوم بودن، 124,000 وصی پیغمبر هم معصوم بودن، 248,000. اثبات شی نفی معدا نمی کند. اما ذروه اولیای اسمت، ذروه اولیای اسمت اهل بیتن. کربلا رفتی؟ افضل زیارات امام حسین کدوم روزه؟ افضل زیارت امام حسین از امام صادق سوال کرد، ازت فرمودن نیمه رجب و نیمه شوانی افضل زیارت امام حسین. زیارت 40 علامت المؤمن، اما افضل زیارات نیست. زیارت عرفه مساوی است با 100 حج و چه، اما افضل زیارت نیمه رجب و نیمه شوان. جالبه که متن زیارت نیمه شوان و نیمه رجب یکیه. این شما وقتی متن زیارت نیمه شوان مراجعه میکنید، شیخین میگن برگرد به زیارت رجبیه، نیمه رجب همونو بخوان. و جالبه که افضل زیارت امام حسین در نیمه رجب، نیمه رجب چه خبر بوده؟ شهادت از زید. دیگر اینجا زینب اللهی شدن؟ غلط بکنه. درسته نه؟ چه مناسبتی در نیمه رجب هست؟ هیچ چی غیر شهادت از زینب چیزی هست؟ دیگر اینجا زینب اللهی شدن از چرندیات عمانه؟ سامانیست. کی بهترش رو گفته؟ آهای سازگار میگه کیستم من تا زبان از مدحت زینب بگیرم، از چه بنهادند بر دوش این چنین بار خطیرم، اون جهان اکبر است و من همان جرم صغیرم، آه میترسم که آخر زینب اللهی ببیرم. خوب گفته دیگه، نشده دیگه. آه میترسم که آخر زینب اللهی بمیرم. تو همان پیغمبر مبعوث از دریای خونی، گاه طوفان بلایی، گاه موج لالگونی، در دل مجروح سار اللهیان سوز درونی، ای دل زهرات محمل،
ای ز اشکت نامه در دل، بر لبت منزل به منزل،
سوز و جان و آتش دل. تو تمام ملک هستی را حسین آباد کردی، در اسارت بودی و توحید را آزاد کردی، در نماز شب حسین ابن علی را یاد کردی، با چنین کاری تو زهرا را ز خود دلشاد کردی، زنده گرداندی مرام انبیاء و مرسلین را. در زیارت امام حسین، در زیارت حضرت علی اکبر نیمه رجب میخوانیم که و الحقک به ذروت العلیا حیث و شرف کل و شرف، خدا تو را ملحق کرد به ذروه علیای اسمت. تعبیر ذروه، ذروه یعنی قله بلند ستیق رو میگن ذروه، با دالزال، به ذروت العلیا حیث و شرف کل و شرف، و جعلک من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهروا. پس اسمت مقوله به تشکیکه، درجات داره، همه کوها کوهن، اما چهار تا داریم مثل اورست و هیمالیا و عرض میشود که دماوند و در البرز. همه این 124,000 معصومن، اما قله های اسمت این 14 تایه. پس برمیگردیم به این که آقا مناسب الامامه از این جهت مهم است که باید مناسب النبوه رو شناخت، دید پیغمبر خودش امام است، خودش سر الله است، خود پیغمبر امین الله است، خود پیغمبر کلمت الله است. و همینجور ما هر چی ویژگی های پیغمبر اکرم رو بهتر بشناسیم، امامت رو بهتر شناختیم. هر چی شما پیغمبر شناسیتون قوی باشه، امام شناسیتون قوی تره. لذا خواجه قدوسی، حکیم خواجه نصیر الدین طوسی، عقل هادی اشعر، ما دلیل اونو علل امامه، دلیل اونو علل نبوه. به چه دلیل ما نیاز به امام داریم؟ به همون دلیلی که نیاز به نبی داریم. و این خودش یک دریا مطلب ها، این مطلبی که فرموده خواجه به این خلاصه که دلیلنا علی الامامه، دلیلنا علی النبوه، دلیل علی لزوم الامام، دلیل علی لزوم النبی. خب پس این رو باید بشناسیم. قدم اول، شرط اول قدم آن است که باید ویژگی های پیغمبر اکرم رو بشناسیم. یک موضوع تحقیق، برید تحقیق بکنید که قرآن از پیغمبر اکرم به چه تعبیراتی تعبیر کرده است. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا. یک مقام مناسب النبوه مقام شاهد، یک مقام منصب النبی مقام مبشر، نذیر. لقد جاءكم ذکر من ربكم. مقام خود ذکر است و خود مذکر است. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. لقد جاءكم برهان من ربكم. برهانی که از اسامی پیغمبر است در قرآن. بله هادی است، مزمل است. دیگه بفرمایید. مدثر است. دیگه بفرمایید. خب تاها اسمه، یاسین اسمه. خواهیم بگیم صفات پیغمبر چه کنه در قرآن چیه؟ بفرمایید. پیغمبر معلم است و یعلمهم الکتاب و الحکمه. مزکی است، آفرین. تالی است، یتلو علیهم آیاته. اسوه است، بارک‌الله. آفرین، آفرین. مبین است، لتبین للناس فی مختلفو فی. باید اینا آیاتش یاد بگیریم، با آیاتش استدلال بکنیم. و آفرین، حاکم است، لتحکم بین الناس. باید آیاتش یاد بگیریم، واژه ها رو یاد بگیریم. بعد هرچی اینها رو بیشتر درنگ بکنیم و درک بکنیم، تازه مقام امامت رو بهتر درک میکنیم. چرا؟ چرا؟ انما ولیکم الله و رسوله. بله. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیغمبر شاهد است، پیغمبر شهید است، پیغمبر شافع است، پیغمبر شفیع است. یکی از مقام پیغمبر اکرم شافعیت پیغمبر اکرم است. هرچی اینها رو درک بکنیم بهتر، این طرف رو هم بهتر درک میکنیم. این تمام، این بحث تمام. بحث دوم اینه که، و اولین بحثی که از این بحث ها برسیم و پیوند بدیم این دوتا رو با هم، یک قاعده عقلی است. این صرف نظر از آیات، صرف نظر از روایات. در بناء عقلای همه عالم باید خلیفه با مستخلفون ام همشن باشه. این در بنا همه عقلای عالم است که خلیفه با مستخلفان ان قاعده عقلی است، یعنی مربوط به اسلام نیست، حتی مربوط به ادیان نیست. قاعده عقلی این است که خلیفه با مستخلفان ان باید همشأن باشه. خب حالا این که مثلا عبارات عربی خلیفه با مستخلفان ان، گفتن آخه یه آقای طلبه رسید به جوان بنده خدا بسیتی، گفت آقا ما ساکوم الله بالخیر. طرفمون چی بگه؟ گفت واجا نصر من الله و فتح من قدر. حالا این عبارت قلمبه سلمبه خلیفه با مستخلفان هم باید عرض می شود. شما به یک کسی بگید که آقا این قاعده عقلی است، میگه آقا چی گفتین؟ بدونی من از عقل نیستم. نه، اصلش اینه که آقا هر کسی از جایی بلند شد باید کسی کارش رو ادامه بده که اون کار از او برمیاد. اگر مثلا حضرت آیت الله عظما فلانی در داخل پرواز 747 هستن دارن پرواز میکنن، ناگهان بانگی برایت که خلبان مرد، که نمیتونن بگن آقا شما مرجع تقدیر، شما بفهمید پشت سکان خلبان مرد چیه، شما بهتر مرجع تقدیر حضرت آیت الله عظما. آقا اصلا چی کار بر نمیاد، درسته؟ و اگر مثلا یک مرجع تقلید مرد پروفسور حسابی یا مثلا آربیتر نشتن نمیتونه بیاد بیجاش مثلا چی کنه. هر کسی از یک سکوی، از یک منصبی بلند شد، کسی باید به جای او بنشیند که همون هنر از او براید. بنابراین ما باید ببینیم اول این سکوی پیغمبر و این صندلی پیغمبر و این جایگاه پیغمبر و اون منبر سپله چوبی اصلا منصب چی بود؟ منصب ریاست بود؟ منصب حکومت بود؟ تا بعد بگیم که آقا کی شایسته بود که بنشیند یا ننشینه. دقیق می فرمایید مطلب چند مهمه؟ که پس مناسب و نبوت چرا مهمه؟ برای اینکه ببینیم آقا کی باید به جای پیغمبر بنشینه، اصلا جایگاه پیغمبر چی بوده. دعوای بر سر خلافت، دعوای بر سر این است که کی لازم است به جای پیغمبر، کی درست بوده که به جای پیغمبر بنشینه. خب صرف نظر ببخشید جای پیغمبر کجا بوده؟ مثلا یکی از اشتباهات عجیبی که شد در طی این چند سال، آقای رفسنجانی اینو حس نکنید چون مطلب سیاسی نیست و هیچ مشکلی هم نداره، بنده اینو رو بر فراز منبرها گفتم در مثلا جایی که دیگه هیچ مشکل سیاسی هم. آقای رفسنجانی در زمانی که ریاست جمهوری رو بر عهده داشتن مشرف شدن مکه، کنفرانسی بود اونجا به نام کنفرانس وحدت به دعوت ملک عبدالله، چون اونجا افاضاتی فرمودن خیلی عجیب. افاضات ایشون هم این بود که در اون کنفرانس سخنرانی ایشون، ایشون سخنرانی خوبی هم داشته ها در بحث قدیر، خود من یک سخنرانی خیلی قوی از ایشون دیدم، اما این حرفشون هم خیلی چرند بود. یه سخنرانی ایشون کرد اونجا که گفت آقا اصلا ما امروز نزاع بین شیعه و سنی موضوعا منتفی، سال به انتفاع موضوعه. چرا؟ چون گفت آقا امروز نه ابوبکر وجود داره، نه عمر وجود داره، نه علی که ما بگیم که این خلیفه پیغمبر یا او. دوره اونا گذشت، هر خودم خلیفه بودن که بودن. امروز خلیفه ای در کار نیست که ما بگیم زید یا عمر، خلیفه ای در کار نیست. پس وقتی خلیفه ای در کار نیست که ما بگیم خلیفه فلان نیست یا فلانی، نزاع موضوعا منتفی. باقی میماند این که آقا ما میشود به فقه اهل بیت عمل بکنیم در کنار این فقه مثلا چهارگانه اهل سنت؟ خب شیخ شلتوت مثلا فرض کنید که در مصر فتوا داده که میشود به فقه اهل بیت عمل کرد، اینم یک فقه در کنار فقه های دیگه. اما اصل نظام و دعوایی نداریم، چون دعوای ما بر سر خلافت بود و خلیفه ای هم وجود نداره امروز که بخوایم دعوا بکنیم که آیا عرض میشود که کی خلیفه است یا کی خلیفه نیست. ما سوال میکنیم از آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی که بفرمایید حضرت ولیعصر امروز خلیفت الله هستن یا نیستن؟ ایشون با چی کارن؟ معلومه شما اصل مفهوم خلافت رو نفهمیدید. آیا علی ابن ابی طالب در 25 سالی که در خانه نشستن و موسی بن جعفر در 14 سالی که در زندان بودن در اون روز خلیفه بودن یا نبودن؟ خلیفه هارون الرشید بود؟ نه آقا، حاکم و قلدره عرض می شود که قاسب زورگوی مستبد هارون الرشید بود. اما خلیفه الله فی الارض کی بود؟ در زمانی که معتصم بود و خلیفه بود و تمام این امپراتوری بزرگ اسلامی رو اداره میکرد، خب خلیفت الله فی الارض هم کودک 8 ساله بود که به 8 سالگی دم از امامت امم زدی. خلیفت الله بود واقعا و خلیفت الرسول بود واقعا. پس جایگاه پیغمبر همین منبر سپله چوبی نیست که هر کی روش نشست بگیم خلیفه رسول خدا حتما همینه، و وقتی که همه رفتن دا این منبر خالیمون بگیم خب خلیفه وجود نداره که بگیم کی جای پیغمبر نشسته یا نشسته. دقت کردید کجا مشکله؟ که اصل جایگاه پیغمبر کجا بوده؟ اصل جایگاه پیغمبر اکرم مناسب النبوه به همین جهت مهمه. اصل مناسب النبوه مهمه تا بعد بدانیم. خلیفه باید با مستخلفان ان همشأن باشه. این قاعده عقلی، این قاعده رو لازم داریم ها، اینو تکرار کنید با خودتون. باید جوری تکرار کنید که بتوانید وضوح بیان نشأت گرفته از وضوح فهمه. اگر چیزی رو خوب فهمیدید خوب میتوانید بیان کنید، به زبانهای مختلف میتوانید بیان کنید. برای کودک چون سر و کارت با کودک فتاد، از زبان کودکی باید گشاد. میتوانید کودکانه بیان کنید، برای علما میتوانید بگید خلیفه و مستخلفان ان باید همشأن باشن. اما اصل مطلب رو باید خوب بفهمیم. این اصل مطلب این مطلب عقلایی است. در بنا همه عقلا همینه که هر کسی از جایگاهی برخواست در هر صنفی، در هر صنعتی، در هر فنی، در هر دانشی، در هر رشته‌ای، کسی که جایی رو ترک می‌کند که لاجرم ترک می‌کند، هر کسی چند روزه نوبت اوست، کسی باید کار رو ادامه بده، کسی باید به جای او بنشیند که همشأن او باشه. خب جایگاه پیغمبر و یعلمهم الکتاب و الحکمه بوده. کی میتواند به جای پیغمبر بنشیند؟ کسی که بتواند بالواقع و بالفعل معلم کتاب و حکمت باشد. اگر کسی علم به کتاب و به حکمت ندارد، خودش جاهل به کتابه، خودش مجبوره بره بگه آقا برای این که قرآن کدوم آیات هست یا نیست دو تا شاهد بیارید دست دست تا قرآن تازه جمع کنیم، این میتواند معلم کتاب و حکمت باشد؟ اگر کسی خودش مزکا نیست، میتواند مزکی مردم باشد؟ و قس علی هذا فعل له و تفعل لهم صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
آمین.